بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم از درس اندیشه اسلامی دو. با سلام و احترام خدمت همه دانشجویان گرامی، ما عرض کردیم که کتابی که در حال تدریسش هستیم کتاب اندیشه اسلامی دو، تألیف دکتر غفارزاده و دکتر عزیزی هست، ویراست دوم. و جلسه گذشته رسیدیم به صفحه 72 و مباحثی که مطرح شد ناظر بود به بحث مبانی ختم نبوت، بحث خاتمیت، که اگر خاطر شریف حضرات باشه ما درباره مبانی ختم نبوت 3 مبنا رو عرض کردیم. مبنای اول جهانی بودن و جاودانگی دین اسلام هست که استدلال شد و جزئیاتش مورد بحث قرار گرفت. مبنای دوم جامعیت دین اسلام بود که درباره‌اش صحبت شد و در حقیقت جامعیت آموزهای دینی به عنوان مهمترین رکن جاودانگیش مورد لحاظ قرار گرفت و درباره مراتب دین هم صحبت کردیم که گفتیم از منظر اسلام یک دین بیشتر وجود نداره و اون دین اسلام هست و در قرآن کریم ما واژه ادیان نداریم. درباره دین وقتی صحبت میکنه فقط کلمه دین رو به کار میبره، ان الدین عند الله الاسلام، که بعد صحبت کردیم که منظور از اسلام چی هست و چرا اختلاف و تفاوت در بین شریعت ها و قوانین دینی وجود داشته و ادیان به تعبیر ما و دین به تعبیر قرآن کریم از نقص به کمال حرکت کردن و جلو آمدن. برای این بحث هم میتونید به اسلام و مقتضیات زمان تألیف شهید مطهری مراجعه کنید، اونجا مفصلشون بحث کرده و درباره حرکت از نقص به کمال در ادیان سخن گفته. امروز انشاءالله درباره حکمت ختم نبوت تبلیغی صحبت خواهیم کرد و بعد میپردازیم به حکمت ختم نبوت تشریعی که مباحث خیلی خوبی هم داریم. انشاءالله برسیم تا صفحه 84، انشاءالله 85 انشاءالله برسیم تدریس بکنیم، اگر که فرصت بیشتری هم شد وارد قلمرویدی خواهیم شد که مباحث کاملا به روز است. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم در کتاب 3 پیغمبر رو معرفی کرده، کیا بودن، به چه معنا بودن. دسته اول پیامبرانی بودن که مربوط به یک قوم، قبیله و زمان خاصی بودن. دسته دوم پیامبران تشریعی بودن، تشریعی با عین، یعنی پیامبرانی که دارای یک شریعتی بودن. شریعت یعنی یک پکیج کامل از حوزه‌های مختلف اخلاقی، احکام، حقوق، ایدئولوژی، جهانبینی و حوزه‌های اعتقادی کامل در حوزه‌های اخلاقی یک پکیج رو ارائه می‌دادن و تعدادشون هم اندک بوده طبق اطلاعاتی که ما داریم و در اون جلسه هم خدمتتون عرض کردم. پیامبران تشریعی حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبر خودمون صلوات الله علیه و علیهم السلام هست. و پیامبران تبلیغی، پیامبران تبلیغی پیامبرانی بودن که میراث و شریعت پیامبران تشریعی رو حفظ میکردن، میامدن برای اینکه اون رو محافظت بکنن، حراست بکنن، مراقبت. خیلی از پیامبرانی که ما میشناسیم مثل پیامبرانی که در بنی اسرائیل بودن، اینا پیامبران تبلیغی بودن. مثلا حضرت یعقوب پیامبر تبلیغی بوده، حضرت یوسف پیامبر تبلیغی. اون دفعه هم عرض کردم ملاک کتاب داشتن نیست. برخی از پیامبران کتاب داشتن ولی در زمره پیامبران تشریعی محسوب نمیشن، مثل حضرت داوود و این ملاکی قبلا در دبیرستان یا جای دیگه خوندید، ملاک کاملی برای پیامبران تشریعی نیست. پس بعضی از پیغمبران قانون می آوردن، دستورالعمل می آوردن، و برخی هم برای نگهبانی از اون دستورالعمل می آمدن. پس اونایی که قانون می آوردن، دستورالعمل می آوردن، شریعت می آوردن، پیامبران تشریعی بودن که تعدادشون هم به شدت کم بوده، ولی پیامبران تبلیغی تعداد زیادی بودن و می آمدن برای اینکه در حقیقت تعلیم بکنن، تبلیغ بکنن، ارشاد بکنن مردم رو به اون چیزهایی که پیامبران تشریعی گفتن. مثلا پیامبرانی که بعد از حضرت نوح می آمدن، اینها مبلغ شریعت حضرت نوح بودن. پیامبرانی که بعد از حضرت ابراهیم می آمدن، اینها مبلغ شریعت ابراهیمی بودن. خب حالا اسلام آمده، پیامبر اکرم آمده به عنوان خاتم انبیا و اعلام کرده که نبوت ختم است، تمام است. خب نه تنها نبوت تشریعی تمام شده، بلکه نبوت تبلیغی هم تمام شده. یعنی نه ما شریعت جدیدی داریم، نه پیامبر تبلیغی جدیدی داریم. خب سوال ایجاد میشه، میگیم بله، بر فرض که بپذیریم شریعت دیگری نخواهد آمد، بر فرض که بپذیریم پیامبر تشریعی دیگری نخواهد آمد، بله جامع است، کامل است، نیازی به پیامبر شریعت داره دیگری نداره. خب ولی آیا میتونیم ادعا بکنیم که دین نیاز به هیچ حفظ و نگهداری و تبلیغ و ترویج نداره؟ میتونیم همچه ادعایی بکنیم؟ میتونیم ادعا بکنیم که این شریعت ها به قول کتاب این شرایع جمع شریعت هست، اینا از بدعت و تحریف و انحراف و اینها مسئولن؟ هیچ بدعتی، بدعت یعنی امر جدیدی که در دین وجود نداره، انحراف ایجاد نمیشه؟ آیا میتونیم بگیم ادیان یا به معنای دین آخر الزمان از اینها مصونه، بی نیازه؟ خب پس سوال این هست، سوال اصلی این هستش که چرا امت اسلام پیامبر تبلیغی ندارد؟ چطور میتونیم بپذیریم که دین حفظ میشه، احیا میشه، ولی پیامبر تبلیغی وجود نداشته باشه؟ برای اینکه بخوایم پاسخ بدیم، جواب بدیم و تحلیل بکنیم مطلب رو، باید برگردیم یک تحلیل دوباره‌ای و بازخوانی دوباره‌ای درباره فلسفه پیامبران تبلیغی داشته باشیم. یعنی بپرسیم از خودمون چرا پیامبران تبلیغی می آمدن. به نظر میرسه که اینکه پیامبران تبلیغی زیاد بودن و پی در پی هم می آمدن، این به معنای تغییر شرایط، فقط تغییر شرایط زندگی مردم نبوده، بلکه بیشتر پیامبران تبلیغی برای این می اومدن که در حقیقت مردم رو باخبر بکنن و مردم رو برحذر بکنن از اینکه تحریف، انحراف، تغییر و در حقیقت تبدل‌های بشری در میان شریعت‌ها اتفاق نیفته. یعنی حالا چه این در حقیقت تحریف‌ها عمدی بوده باشه، چه عمدی نبوده باشه، بالاخره همواره ادیان الهی، همواره شریعت‌ها در معرض تحریف بودن. پس این که پیامبران هی می‌آمدن، رسالت‌ها تجدید می‌شده، اینها به دلیل بوده که تحریف هایی در کتاب های مقدس یا در شریعت ها اتفاق می افتاده و نیاز بوده پیامبران پی در پی بیان برای اینکه مردم رو برحذر بدارن، حجت رو تمام بکنن که آقا دست به کتب الهی نزنید، دست به شریعت ها نزنید، دست به ادیان نزنید، که دست بشر وارد اینها نشه و در حقیقت در هدایت مردم خلالی واقع نشه. و وقتی کتاب‌های مقدس تحریف در حقیقت درشون اتفاق می‌افتاد، باعث می‌شد که هدایت از دست بره. لذا پیامبران می‌آمدن که این کتاب‌ها رو دوباره احیا بکنن، اون تحریف‌ها رو بردارن، محافظت بکنن، حراست بکنن. آیا واقعا اتفاق می‌افتاده؟ بله. مراجعه بکنید به کتب تاریخ انبیا، پر از مطالبی که نشان دهنده این هستش که در حقیقت مردم پیامبران، زمان پیامبران و حتی بعد از پیامبران به شدت در ادیان و اون متون مقدس دست می بردن، حتی در زمان حیات خودشون. ببینید توحید، مثال برای شما بزنم، توحید اصل اصیل همه ادیانه. یعنی پیامبر تا میاد اولین چیزی که راجبش صحبت میکنه در حوزه‌های اعتقادی توحیده. تا توحید اثبات نشه نبوتی هم حتی اثبات نمیشه، معادی اثبات نمیشه. بنی اسرائیل خب ایمان آورده بودن. حضرت موسی 30 شب دعوت شد که خلاصه بره و عبادت خدا رو به جا بیاره. این 30 شب تبدیل شد به 40 شب. در این آیه قرآن کریم که در نمازهای دهه اول ذیحجه خونده میشه، اتممناها به عشر، به 10 شب اضافه شد و تم میقات ربه 40 لیلا، شد 40 شب. حضرت موسی که داشت میره برادر خودش رو به نقلی که قرآن کریم داره، یعنی حضرت هارون رو، به عنوان جانشین خودش قرار داد. هارون اخلفنی فی قومی، خلیفه خودش کرد، اینجا باش تا من برم و برگردم. خب هارون نتونست به قول معروف ما زور بنی اسرائیل بیاد. 40 شب حضرت موسی رفت، برگشت، دید مردم گوساله پرست شده. شنیدید دیگه اون داستان گوساله سامری رو که معروف هست. خب اصل اصیل و رکن رکینه در ادیان توحیده. همین توحید توسط بنی اسرائیل 40 شب پیامبر رفته. تازه پیامبر دیگه ای هم بینشون هست، حضرت هارون پیامبر هم بوده. اینها آمدن توحید رو خدشه‌دار کردن، گوساله رو گذاشتن، گفت آقا ما گوساله میخوام بپرستیم. حالا داستانش مفصل چه اتفاقاتی افتاد. عرض بنده این استش که مردمی که در زمان حیات خود پیامبر تشریعی ما اصیلترین و مهمترین رکن یک دین که توحید هست در نظر نمیگیرن، اون وقت نیاز به پیامبر تبلیغی نه ندارن؟ قطعا دارن. حتی پیامبران میدونید دیگه، اینها بعد از مرگ هم دیگه هم اینجوری نبوده که متولد بشن. بعضیا تصور میکنن که مثلا سر 24000 پیامبر، اگر ما این عدد رو درست بگیریم، این سر 24000 پیغمبر، این پیغمبر از اونجا میرفته، اون پیغمبر بعدی میامده. نه، گاهی اینا صدها پیامبر همزمان با هم زندگی میکردن. مثلا در یک روایت داریم که در بین یک طلوع آفتاب، در بین طلوع عین، یعنی از اذان صبح تا طلوع آفتاب که تقریبا یک ساعت و نیم هست، کمتر از یک ساعت و نیم هست، بنی اسرائیل 70 پیامبر خودشون رو به شهادت رسوندن. یعنی پیامبران تبلیغی حضور داشتن، وجود داشتن، برای اینکه حراست بکنن، حفظ بکنن اون دین رو که در حقیقت تحریف درش اتفاق نیفته و باعث این نشه که در حقیقت هدایت از دست مردم و کسی که میخواد هدایت بشه از دستش خالی بشه. پس تحریف اتفاق می افتاده. این تحریف در بشر وجود داشته. خب آیا امروز هم میتونیم بگیم خب تحریف وجود داره، بشر تحریف میکنه؟ خب آیا دین پیامبر اکرم که 1400 سال پیش آمده دیگه، پیامبر تبلیغی دیگه هم نیامده، آیا در مزان تحریف نبوده و نیست؟ مؤلفین کتاب میگن که بله هست، همواره نیاز هست که افرادی بالاخره مواظب باشن که این تحریف ها اتفاق نیفته، ولی در مردم گذشته این شایستگی، این استعداد، این توان، این قابلیت نبوده که جلوی تحریف ها گرفته بشه یا با تحریف ها مبارزه بکنن. لذا پیامبر ها می آمدن. و در عصر امروز، در دوره خاتمیت بعد از پیامبر اکرم، مردم بلوغ پیدا کردن، رشد پیدا کردن، خودشون بتونن میراث پیامبر خودشون رو حفظ بکنن. یعنی به یک بلوغ اجتماعی رسیدن که حداقل متون رو تحریف نمی کنن. اگرم کسی بخواد تحریف بکنه، خود مردم جلوش رو میگیره. نکته جالب است. ببینید این مثال برای شما بزنم در حوزه میراث فرهنگی و اینها بهتر شاید متوجه بشید. در گذشته شما مثلا فرض بکنید که یک کوزه پر از طلا پیدا میکردید. بله، اگر در گذشته کوزه پر از طلا پیدا میکردید چه کار میکردید؟ طلاها رو میبردید میفروختید، کوزه رو میشکستید یا توش آب میریختید یا هر کار دیگه بشه، ارزشی نداشت که اون کوزه. ولی امروز شما یک کوزه پر از طلا مثلا ماره 2000 سال پیش پیدا بکنید، شاید بیش از اون طلاها اون کوزه بیارزه. یعنی کوزه از منظر تاریخی و از منظر فرهنگی به عنوان یک سند، به عنوان یک شیء با ارزش تلقی میشه. کوزه هم ارزشمنده. ببینید طالبان که در افغانستان، مثال دوم، طالبان که در افغانستان روی کار آمد در دهه 70 که بعید میدونم شما ذهنیت داشته باشید، بعید مطالعه بکنید، میدونید دیگر اوایل دهه 70 طالبان قدرت گرفت. تقریبا تا اواخر دهه 70 بخش اعظمی از افغانستان دست طالبان بود. یعنی اینا نزدیک به شاید یک دهه در افغانستان حکومت میکردن. حالا خاطرم نیست کابل هم سقوط کرد یا نه، ولی در معرض سقوط بود. اینو خاطرم هست. تقریبا بخش اعظمی از افغانستان رو اشغال کرده بود طالبان و حکومت داشت دیگه. ملا عمر حکومت داشت در افغانستان. در جریان هستید دیگه، در اون سال 77 بود که مزار شریف رو اشغال کردن. در اشغال مزار شریف چند نفر از کادر سفارت کنسولگری ما در مزار شریف رو هم به شهادت رسوندن که یک فیلم مزار شریف هم بعدن دیدن که ساخته شده و ناظر به همین داستان است. برهان این طالبان در استان بامیان تصورم هست اگر ذهنم یاری بکنه، اونجا مجسمه های بزرگی از بودا وجود داره. مجسمه های مثلا 150 متری، اینها خیلی مجسمه های بزرگی است از بودا. خب چون افغانستان در گذشته بودایی بودند و به دلیل نزدیکی به هند اینها بودایی بودند و بودایان در افغانستان خلاصه مجسمه های بزرگی از بودا رو درست کردن روی کوه، یعنی بخشی از کوه رو کندکاری کرده بودن و به عنوان مجسمه های بودا. اینها وقتی به قدرت رسیدن در افغانستان، طالبان شروع کردن به از بین بردن این مجسمه ها. یعنی مثلا دینامیت مواد منفجره میگذاشتن پای این مجسمه ها که این مجسمه ها رو تخریب بکنن، یه بخش هم تخریب کردن در ذهن من. خب همه کشورها شروع کردن به اعتراض کردن. شما از ژاپن بگیرید اعتراض کرد تا جمهوری اسلامی ایران، یعنی ما هم اعتراض کردیم. خب استدلال طالبان چی بود؟ استدلال طالبان بود این بوته، چون بوته باید تخریب بشه. حالا اصلا نگیریم بوته، بالاخره نشانی از آیین بودایی است که از نظر اسلام درست نیست. به استدلال اون آیین بود دیگه. ولی کشورهای اسلامی هم نپذیرفتن این استدلال رو. چرا؟ فرهنگ رو خدمتون عرض بکنم. تو این فرهنگ این مجسمه ها به عنوان نماد بت پرستی نیست، به عنوان نشانی از حوزه فرهنگی و تاریخی یک کشوره. دوستان خدای نکرده مغالطه نشه در از بین بردن بت ها در زمان پیامبر، اون بت ها نماد فرهنگی نبودن، نماد تاریخی نبودن، یه نماد اعتقادی بروز بودن. یعنی کسانی که اون بت ها رو میپرستیدن همون لحظه، همون آن، در همون در حقیقت زمان اعتقاد داشتن که اینها. ولی الان دیگه در این فضای فرهنگی، حداقل در خود افغانستان در اون فضا، با به عنوان بت پرستی دیگه لحاظ نمیشه. تو این نماد فرهنگی تاریخی مثل که الان ما تخت جمشید رو در حقیقت الان به عنوان نماد تاریخی میپذیریم و قبول داریم. خیلی از نمادهایی که در کشور هست توسط خود حکومت اسلامی تابع دایره جمهوری اسلامی پذیرفته شده است و اصلا ما اگه تخت جمشید میریم یا حتی اگر ادیان دیگه هم حضور پیدا بکنن یا حالا خیلی از جاهای دیگه حضور پیدا بکنیم به عنوان یک فرهنگ و تاریخ نگاه میکنیم، نه به عنوان یک اعتقاد. بهتر این حوزه اعتقادی مطرح است. غرض این که ما میخواستم عرض بکنم که همه کشورها و ملت‌ها اعتراض کردن به اینکه چرا شما دارید تخریب میکنید آثار تاریخی رو در افغانستان یا همین داعش در سوریه در شمال عراق وقتی که تخریب میکردن بعضی از کلیساها رو یا برخی از نمادهای تاریخی رو. اینها همینطور در حقیقت اعتراض به این بود که شما چرا دارید حوزه تاریخی یا مثلا ببین الان قرآنهای مثلا تاریخی ما، خیلی از کتابهای تاریخی اعتقادی ما در دانشگاه ها و در موزه های بزرگ غیر مسلمان داره نگهداری میشه. خب اونا نمیگن که خب ایمان مسلمان هاست پس ما این از بین ببریم، که نه، به عنوان یک سند تاریخی لحاظ میشه. عرض بنده این استش که امروزه منظور بالاخره توی این قرون اخیر بشر، مثلا همین که تمدن ها حفظ شدن توی این هزار سال، هزار و نزدیک 2000 سال، بشر به میراثی که این میراث مکتوب هم بیشتر هست از گذشته میرسه اهمیت داده، حفظ کرده، به یک بلوغ اجتماعی رسیده و اگر کسی بخواد اینها رو تحریف بکنه، از بین ببره و تغییر بده، واکنششون میده. بشر واکنششون میده، سعی میکنه که در حقیقت اینها رو حفظ بکنه. پس در آخر زمان، آخر زمان منظور خاتمیت هست، دوران خاتمیت. بشر به یک بلوغ اجتماعی رسیده که خودش جلوگیری میکنه از تحریف، تبدل و تغییر و انحراف در شریعت. اینجا بازی پرانتز باز بکنم، منظور ما از جلوگیری از انحراف و تغییر و اینها، منظور جلوگیری از انحراف و تغییر در اصل دینه. یعنی مثلا در قرآن کریم، در متونی که میاد، در این متون تغییری ایجاد نمیشه در ظاهر متون. بله، من منصور یه برداشت دارم، شما یه برداشت دارید، داعش یه برداشت داره، طالبان یه برداشت داره، در امریکا یه برداشت داره، به قول حضرت امام اسلام مثلا کارتر و اینها، کارتر هم اسلام شناسه، اونم یه برداشت داره، کارتر یا ریگان خاطرم نیست، هر کدوم یه برداشت دارن از اسلام. این که من چه برداشتی دارم یه بحث دیگری است که باید استدلال بشه، ببینید که کدوم برداشت درستی است، با استدلال باید آشکار بشه. ولی منظور این هستش که متون یکی است، متن قرآنی که ما داریم با متنی که در عربستان هست و متنی که در برزیل هست و متنی که در امریکا هست یکی است. حتی کتب روایی ما، کتب حدیثی ما، احادیثی که در صحیح بخاری در صحیح سته اهل سنت هست، در کتب اربعه ما هست، از قدیم اختلافاتی که بوده و اشتراکاتی که بوده الان هم هست. و حتی اگر یک چاپخانه، یک بالاخره نیرنگ بازی، یک فتنه ای بکنه، یک چیزی رو عوض بکنه، خیلی هم از اهل سنت، هم از شیعه، هم از سایر مذاهب جلوش وای میستن و اظهار میکنن و اصلا قابل خدشه هم نیست. پس اینم نکته بعدی. پس منظور ما این بود که در ایام خاتمیت بشر به یک بلوغی رسیده، بلوغ اجتماعی رسیده، که خودش میتونه حفظ بکنه، حراست بکنه و جلوگیری بکنه از انحراف در دین و شریعت. و از این جهت دیگه نیازی به ارسال پیامبر تبلیغی وجود نداره. یه نکته بعدی که هست. اما مهمترین بحث امروز که واردش میشیم، حکمت ختم نبوت تشریعی هست. اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که ما فرقی گذاشتیم بین حکمت و مبانی. نمیدونم اگر فایل قبلی رو گوش داده باشید حتما متوجه میشید بین حکمت و مبنا تفاوت هست. خاطرتون هست چی بود؟ تأمل بفرمایید. اگر ذهنتون باشه عرض کردیم که در مبنا ما مبنا رو به عنوان یک پیشفرض می گرفتیم، یعنی به عنوان یک زمینه‌ای که مباحث روش مطرح میشه. ولی در حکمت نه، حکمت رو به عنوان یک علت می گرفتیم، دلیل می گرفتیم. البته خیلی تفاوت هست بین علت و دلیل و حکمت، ولی حداقل اشتراکشون اینجا این هست. حکمت رو به عنوان یک علت می گرفتیم، به عنوان یک دلیل می گرفتیم. و در حکمت ما دو تا بحث روی حکمت مطرح کردیم. یکی بحث حکمت ختم نبوت تبلیغی بود که الان عرض کردیم، منتها مهمترین بحثی که الان داریم حکمت ختم نبوت تشریعی هست که الان بخوایم در حقیقت بخوایم مطرح بکنیم و هفتا دلیل بیاریم و ابتدا دو تا و سپس در یکی از این شاخه ها هفت تا دلیل بیاریم مبنی بر این که چرا حکمت ختم نبوت تشریعی داریم، یعنی چرا میتونیم بیان بکنیم که شریعت میتونه به پایان خودش برسه و دیگه شریعت دیگری رو شاهد نباشیم. کتاب دو تا حکمت رو مطرح کرده، در حکمت دوم هفت تا مؤلفه رو آورده که الان عرض کردم. ابتدا الف میگه که اسلام و مقتضیات زمان، یعنی رابطه‌ای که بین اسلام و مقتضیات زمان هست چطور باعث میشه که ما بفهمیم و قبول بکنیم که شریعت اسلام آخرین شریعت است، یعنی نبوت تشریعی ختم میشود. و به مؤلفه های و ویژگی های سیستم قانونگذاری در اسلام و عناصر پویایی این سیستم، یعنی خواهم بگیم اسلام چه سیستم قانونگذاری داره که این سیستم قانونگذاری باعث میشه که اسلام به عنوان آخرین شریعت و آخرین دین مطرح بشه. مباحثش کاملا جدید هست، ناظر به کتب شهید مطهری هم هست بعضیاش و قابل استفاده است. خب پس پرسش اینجا بود که چطور میتونیم بگیم که اسلام آخرین شریعته و میتونیم بگیم که قوانین اسلام ثابتن و مقتضیات زمان و نیازمندی های انسان هاست که متغیرن. این اساس بحث ماست. با این نگاه قوانین دین تغییر نمی کنن، ثبات دارن، یعنی اسلام با قوانین ثابتش ولی در این حال نیازهای متغیر انسان ها میتونه پاسخگو باشه. خب چطور میتونه پاسخگو باشه؟ چطور میتونیم بین امر ثابتی به نام دین اسلام و قوانین ثابت با امر متغیری به عنوان نیازهای مردم و در حقیقت فضای تغییراتی که در انسان ها اتفاق میفته مدعی این بشیم که اسلام میتونه پاسخ بده به این در حقیقت نیازها و این سوال ها؟ میبینیم که هر روز وسایل جدید اختراع میشن، هر روز نیازهای جدید ایجاد میشه برای بشر. خب چطور میتونه یه دینی که 1400 سال پیش با یک سری قوانین ثابتی در کتاب خودش و در سنت پیامبر خودش وجود داره بتونه پاسخ بده به در حقیقت نیازهای مردم؟ آیا باید با اقتضائات زمان بجنگیم؟ آیا باید جلوی بشر رو بگیریم یا نه اسلام باید تسلیم بشه، خودش رو عوض بکنه؟ چقدر خودش رو عوض بکنه؟ اینا به هر حال سوالاتیه که به شدت امروز مطرحه، به نظرم همه الان هم مطرحه و قابل پاسخگویی هست. کتاب قبل از اینکه پاسخ بده میگه ما بیایم ببینیم آیا این نیازمندی ها و مقتضیات اینقدر هست و اینقدر عمیقه که ما میتونیم منکر جاودانگی قوانین بشیم، میتونیم این کار انجام بدیم. آیا میتونیم بین جاودانه بودن قوانین یک دین و با اقتضاعاتی که زمان و مکان و روابط بشری دارن اینا رو تفکیک بکنیم؟ یعنی میتونیم بگیم که اینا با هم متضادن یا نه میتونیم هماهنگی ایجاد بکنیم؟ آیا میتونیم در حقیقت بین اینها تفکیک قائل بشیم؟ برای اینکه تفکیک قائل بشیم میگه بیایم اول بحث بکنیم ببینیم که منظور از مقتضیات زمان چیه. یعنی وقتی میگیم زمان اقتضا دارد، منظور ما از اقتضاء زمان چیه؟ سه تا احتمال و سه تا تفسیر مطرحه. نمیدونم الان بحث کاملا برای شما آشکار هست یا نه. میخوایم الان بحث بکنیم ببینیم که زمان دارای چه اقتضاعاتی است. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی میگیم که زمان داره جلو میره، بشر داره تغییر میکنه، این رابطه زمان با تغییر بشر چیست؟ چه یعنی چه نیازهایی ایجاد میشه، چه اقتضاعاتی ایجاد میشه و خود این اقتضاعات و نیازها از کجا میان؟ صد تفسیر داره این مطلب. یکی این که بگیم که تفسیر اول این که تقاضای زمان. یعنی چی؟ یعنی بگیم که ما تسلیم بشیم در برابر هرچی که زمان به وجود میاره. خب اگر این گونه باشه، خب میتونه ما مدعی بشیم که هرچی که زمان داره برای ما جلو میره و ایجاد میکنه درسته و درستره و بهتره و کاملتره؟ قطعا نمیتونیم بگیم. خیلی وقتا هستش که حتی در حوزه تجربی، در علوم تجربی هم گاهی وقتا برمیگردن میگن ای اون حرفی که 200 سال پیش زده بودن، 100 سال پیش زده بودن، اینا همه بهتری بوده. چه برسه در حوزه علوم انسانی، در حوزه علوم انسانی که اصلا نمیشه ادعا کرد که هرچه زمان جلوتر بره لزوما در حقیقت اندیشه های کاملتر و سعادتمندتری به وجود میاد. ما این محیطی که داریم، اجتماعی که داریم که بشر به وجود آورده، همواره خطا داشته. خب این خطا میتونه در حقیقت پیدای زمانی دو تا حالت دارن، یا پیشرفت کنن یا انحطاط دارن، انحراف دارن. خب انسان هوا هوس داره، عقل داره، همه چی داره، پس معلومه که لزوما نمیتونه مدعی بشه که آن چی که با داره با زمان جلوتر میره لزوما بهتر از گذشته است. خب پس انسان باید گاهی وقتا اصلاح بکنه، گاهی وقتا باید کنترل بکنه و باید حواسمون باشه که این انسان ملغمه ایست از همه چیز. تو اندیشه یک من اشاره کردم، حالا نمیدونم در شما با من کلاس داشتید یا نه، یا کتابی که خوندید در ذهنتون هست یا نه، در اندیشه یک گفتیم انسان امروز انسان اخلاقی تر از انسان گذشته نیست، نمیتونه ادعا بکنه. انسان امروز لزوما معرفت و شناختش بهتر از گذشته نیست، نمیتونه ادعا بکنه. نمیتونیم مدعی بشیم ما از گذشته خیلی بهتریم. ببین مثلا مثال خوبی نیست، ولی چون امروز داره پیش میاد، مثلا امروز با فضایی که با اون بیماری در حقیقت کرونا وجود آمد، زمین نفس کشید. ببینید مثلا در مورد لایه اوزون، درباره فضا، گازهای گلخانه‌ای، درباره محیط زیست، خیلی فضا واقعا در مورد طبیعت و کره زمین و نفس کشیدن دوباره کره زمین مطرح شد. یعنی واقعا بشر نسبت به گذشته نمیتونه بگم بهترم با این اتفاقاتی که در حوزه‌های بحران‌های زیست محیطی، بحران‌های اخلاقی، بحرانی که وجود میاد، واقعا نمیتونه بشر بگه. بزرگترین جنگ‌های جهانی، بزرگترین اصلا جنگ‌ها و کشتارها داره در زمان بشری به وجود میاد که این بشر از همه وقت پیشرفته. به هر حال من نمیخوام وارد این بحث بشم. به هر حال نمیتونیم ادعا بکنیم که زمان ملاک خوبی هست برای اینکه بگیم اقتضای زمان در حقیقت درست. تفسیر دوم در تقاضای زمان، تقاضای مردم زمانه و مردم چی پسند بکنه، مردم چی ذائقه داشته باشن. در حقیقت ذوق و سلیقه مردم رو ملاک قرار میدی. خب آیا واقعا اینم درسته؟ آیا میتونیم بگیم که مردم هر چی ذوق سلیقه شون بود، این ذوق سلیقه هر چی گفت، پس این درسته؟ میتونیم ادعا رو بکنیم، میتونیم بگیم که هرچی بیشتر مردم گفتند به معنای ظاهر گفتن این درسته. قطعا این نیست، یعنی این چیزی که مردم در حقیقت واقعا بپذیرن به معنای درست بودنش نیست. که همه میگن یه جمله ای رو از امیرالمومنین نقل کرده کتاب، یا ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، این مردم در طریق هدایت از اینکه در اقلیت هستید وحشت نکنید. پس ملاک اکثریت هم میشه. بگذاریم از دموکراسی، که من دموکراسی رو به معنای حقیقت گونه بودنش قبول ندارم، واقعا دموکراسی ملاک حقیقت نیست، ولی کار ندیر به عنوان ابزار امروز در دنیای سیاسی همه کشورها و همه ملت‌ها پذیرفته شده است. ولی این تو این گونه نیست که اگر اکثریت مردم حرفی رو زده حتما حرف حقه. یا ببین مثلا ما رنگ سال داریم، نمیدونم لباس سال داریم، لزوما اینا درست نیستن که. ذائقه مردم امروز به الف رای میدن، 8 سال بعد 4 سال بعد به ب رای میدن، ب مخالف الف، دوباره 4 سال بعد 8 سال بعد دوباره به یک جیمی رای میدن که اون جیم مخالف این ب است. هر دو هم مثلا با رای های مثلا بالای 20 میلیون رای میدن، ها بالای مثلا درصدای بالا رای میدن. در کشور دیگه هم همینطور، فرقی نمیکنه. پس این که بگیم اکثریت مردم یا ذائقه مردم چه چیزی را میطلبد، این ملاک برای حقیقت نیست، مگر اینکه اون ذائقه از روی یک حقیقتی، استدلالی و فضای مثبت عقلی مطرح شده باشه. بله اگر این گونه بوده باشه میشه اون رو پذیرفت و مورد دقیقت ملاک و محور قرار داد. پس این که بگیم با مردم در حقیقت چجور سازگار است، اینم ملاک خوبی نیست برای اینکه بگیم مقتضیات زمان چی. اما تفسیر سوم اینه که بگیم احتیاجات واقعی مردم در طول تاریخ تغییر میکنه، بشر در هر زمان یه نیازی داره، یعنی محور مقتضیات زمان نیازهای بشره. این نکته کلیدی تفسیر سوم است، محور مقتضیات زمان نیازهای بشره، یعنی نیازهای انسان در حال تغییره و قوانین اسلام باید بتونن پاسخگوی نیازهای متغیر انسان‌ها در طول زمان‌های مختلف باشن. خب حالا با سوال میشه چگونه میشه این هماهنگی رو برقرار کرد، یعنی بین قوانین ثابت در اسلام و نیازهای متغیر زندگی انسان‌ها، یعنی چطور دینی که ثابته میتونه راهنمای زندگی بشری باشه که این زندگی همواره متغیره. این هم به هر سوال مهم است. برای پاسخ به این سوال دو تا موضوع رو مطرح کرده کتاب. یکی این که همه نیازهای بشر متغیر نیست، این نکته کلیدی این پاسخ اول است. و نیازهای آدم ها دو دست است، نیازهای اولی و ثابت، ثانوی و متغیره. اولی و ثابت و ثانوی و متغیر، یعنی اولی و ثابت اینها بخشی از نیازهای ما، ثانوی و متغیر بخش دیگه. خب نیازهای ثابت ما نیازهایی است که مرتبط با جسم و روح همه انسان هاست، یعنی بشر که بشر است از جهت جسمیتش و از جهت روحش نیازهای ثابتی باشه. میخواد این بشر در آفریقا باشه، آسیا باشه، بشر 10000 سال پیش باشه، بشر الان باشه، بشر 10000 سال آینده باشه. خب سه گروه هم تقسیم شده، اینا قبلا خوندید، حالا من خیلی دیگه توضیح نمیدم. نیازهای اول مثل نیازهای جسمانی، غذا، پوشاک، مسکن، همه دارن. نیاز به غذا در گذشته بوده، امروز از آینده هم خواهد. حالا در گذشته نمیدونم کشک میخوردن، حالا کشک الان هم میخورن، منظور غذایی که با کشک درست میکنن، یا نمیدونم گوشت خام میخوردن، الان دارن یه نوع غذایی میخورن. 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه، 10000 سال دیگه بالاخره بشر نیاز به غذا داره. حالا گاهی وقتا فکر می‌کنم قرص بشه، یه چیز دیگه بشه، بالاخره غذا خوردن هست. دسته دوم نیازهای روحی انسانه، مثل پرستش، زیبایی، احترام، تربیت، علم دوستی، اینها نیازهای روحی است. نمی‌تونی بگی بله انسان که انسان نیاز به علم نداره، اینجا علم معنی نیست که بده دانشگاه بشینه ها، معنی هستش که چیز یاد بگیره. این علم از حداقل آگاهی تا حد اکثر آگاهی. نمیتونی بگی پرستش نداره، نه، قبلا اثبات کردیم در اندیشه یک که پرستش نیاز فطری همه انسان ها دارن. حالا یه موقعی گاو میپرسته، یه موقعی خدا رو میپرسته. زیبایی انسان ها به زیبایی اهمیت میدن، به زیبایی براشون مهمه دیگه. حالا این زیبایی چه زیبایی های ظاهری بگیرید و حتی مسائلی که به حوزه زناشویی مربوطه تا زیبایی ان الله جمیل و یحب الجمال. احترام انسان ها، الانسان عبید الاحسان، انسان ها احترام رو نیکویی رو دوست دارن و تربیت هم که بله هست. و دسته سوم نیازهای اجتماعیه، مثل معاشرت. انسان نیاز داره که با انسان های دیگه حرف بزنه، مبادله و تجارت، عدالت، آزادی، مساوات، اینا به هر حال نیازهایی است که انسان تا انسان است این نیازها رو داره و بهش محتاجه که برآورده بشه. و نیازهای متغیر هر چند از نیازهای اولیه ما سرچشمه میگیرن، منشأ میگیرن، ولی تو زمانهای مختلف شیوه اقناعشون، ارضاشون تفاوت میکنه. خب چرا تفاوت میکنه؟ چون زندگی ها گسترش پیدا میکنه، ضرورت های اجتماعی پیش میاد، ابزار انسان عوض میشه، وسایل زندگیش عوض میشه در طول زمان، لذا نیازهای اولیه انسان محرکن به سمت توسعه، به سمت زندگی اجتماعی، کمال زندگی انسان. نیازهای ثانویه ناشی از این توسعه است. این توسعه که اتفاق میفته نیازهای ثانویه ایجاد میشه، یه کمال بالاتر که انه اون ثانویه ها باعث میشن که انسان حرکت بکنه به سمت بالاتر، بالاتر و توسعه بیشتر. پس نیازمندی های اولیه ما نه عوض میشن، نه از بین میرن، همیشه هستن مادامی که بشر بشر است، که اینم ذاتیش هست، نیازهای اولیه هست و نیازهای ثانویه عوض میشن و متغیر میشن. پس قوانین ثابت که انه روح قوانین متغیرند. خب اسلام با توجه به قوانین ثابت، با توجه به نیازهای ثابت انسان، قوانین ثابت داره، با توجه به متغیرها قوانین متغیر داره، که حالا در بحث بعدی مفصل اشاره خواهند. اما موضوع دوم در پاسخ به این پرسش که چگونه قوانین ثابت میتونن پاسخ بدن به زندگی متغیر انسان ها این استش که میگه هرچند که ما عوامل تمدنی و اینکه توسعه پیدا کردن، نیازهای جدید به وجود آوردن و قراردادهای جدید به وجود آوردن، قوانین جدید به وجود آوردن، مثل قوانین راهنمای رانندگی، قوانین بین الملل و اینها، ولی تغییر در بقیه قوانین لزوما ایجاد نکردن. یعنی خیلی از قوانین ثبات خودشون رو هنوز دارند، چه برسه به اون قوانینی که بین رابطه انسان با خودش یا رابطه انسان با جهان یا رابطه انسان با خداست. خب یعنی چه شکل نیازها عوض بشن، چه نیازها به وجود بیان، نیازهای جدید، ما یه سری قوانین ثابت همواره داریم که از طریق اونها میتونن این پاسخگویی به نیازها ایجاد بشن و نیازی به تغییر قوانین نیست. تعبیر دقیق‌تر عرض بکنم خدمت شما. ببینید برخی از قوانین همواره ثبات خودشون رو دارن، یعنی ما درست قوانین جدیدی رو همواره داریم ایجاد میکنیم، و این قوانین جدید همواره در سایه سر قوانین بالادستی است. یعنی مثلا قوانین تجارت هر چقدر هم عوض بشه، هر چقدر مثلا تجارت الکترونیک هم ایجاد بشه، باز در سایه قوانین قبلی تجارت معنا پیدا میکنه. حتی عرض من این هستش که خیلی از قوانین اصلا عوض نمیشن. ببینید مثلا حتی قوانینی که جدید هستن، مثل قوانین راهنمای رانندگی، اینا هر چقدر عوض بشن، باز برخی از قوانین در خود این قوانین ثبات دارن. مثلا حق تقدم، حالا یه وقت حق تقدم بیرون میدونه، یه وقت حق تقدم داخل میدونه، اصل سرعت مطمئنه. تازه خود این قوانین هم منوط به قوانین دیگری هستن که بحث عدالت مطرح میشه و بحث تقدم ها مطرح میشه، چه کسانی، چه موجوداتی، چه انسان های تقدم بیشتری دارن. عرض ما این استش که در خود این قوانینی که بشر داره همواره توسعه میده، خود این قوانین خیلی از قوانین قبلی رو ملغا نمی کنن و قوانین قبلی بسیاریشون ثبات خودشون رو دارن. و نکته بعدی اینی که خیلی از قوانینی که به وجود میان، این قوانین باز صدها سال و گاهی هزاران سال ثبات دارن. مثلا شما میگید مثلا قانون حمورابی، قوانینی که حالا منسوب به مثلا کوروش هست یا منسوب به برخی از پادشاهان ایران هست، خب خیلی از اینها قوانین چون از روی عدالت و تعقل برخواسته بودن، هنوز هم در حقیقت اصولشون پذیرفته شده است. یا قوانین اساسی بعضی از کشورها صدها سال که عوض نشده. چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ میخوایم این نتیجه رو بگیریم، بگیم که وقتی قوانین انسانی و قوانینی که بشر در طول صدها سال و گاهی هزاران سال حفظ کرده و استفاده کرده و اینها هنوزم قابل استفاده است با اینکه ثبات داره، چطور یه قانون الهی نمیتونه صدها سال و هزاران سال ثبات داشته باشه؟ با اینکه قانون انسانیه با توجه به شناخت محدود انسان نوشته شده و این قانون الهی با توجه به شناخت کامل از انسان نوشته شده، چطور اون قانون انسانیه میتونه ثبات داشته باشه، این قانون الهیه نمیتونه ثبات داشته باشه؟ این نکته مهمی است که در قسمت دوم از پاسخ به این که چطور دین ثابت میتونه قوانین متغیر داشته باشه مورد لحاظ بود که عرض کرد. پس ما الان قسمت الف رو توضیح دادیم. قسمت الف این بود که رابطه اسلام و مقتضیات زمان چی هست که مفصل توضیح داده شد. یه استراحت کوتاه بکنیم، من ریکوردر رو نمیتونم قطع بکنم چون دوتا فایل میشه، تا وارد بحث بعدی بشیم که ویژگی های سیستم قانون‌گذاری در اسلام هست. ببینیم چقدر خدا بهمون حیات میده بتونیم بحث رو انشالله امروز تمام کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به قسمت دوم، یعنی به الف رو عرض کردیم اسلام متعدد زمان، قسمت دوم به ویژگی های سیستم قانون‌گذاری در اسلام و ارکان و عناصر پویایی این سیستم که صفحه 77 کتاب هست. دوستان خواستم مراجعه بکنن از صفحه 77 با وارد بحث ویژگی های این سیستم قانون‌گذاری در اسلام میشه که مباحثش مباحث جالب توجهی هم هست. بحث رو با این آغاز میکنه مؤلف و مؤلفین که اینکه ما راجع به مقتضیات زمان بحث بکنیم مشکل جاودانگی دین رو حل نمیکنه. چرا؟ چون قانون اگر میخواد جاودانه باشه، اگر میخواد که تمام صورتهای تغییر یافته زندگی رو بهش برنامه بده و بهش راه حل بده و مشکلات رو حل بکنه، باید تحرک داشته باشه، باید انعطاف داشته باشه. و ببینیم آیا اسلام این انعطاف و این تحرک رو داره که بتونه راه حل بده و بتونه در حقیقت برای مشکلات غلبه بکنه و این انعطاف واقعا وجود داره، آیا منفعله یا نه فعاله و پویاست. اولین ویژگی که از سیستم قانونگذاری در اسلام گفته کتاب، بحث این هستش که در قانونگذاری در اسلام عقل یه عنصر مهمه. یعنی عقل به عنوان در حقیقت یکی از منابع چهارگانه در منابع فقهی و قانونگذاری ما مطرح شده و وجود داره و عقل با بحث تفکر و تدبر و تفقه و اینها زیاد تو قرآن به کار رفته. عقلی حجت کنار انبیا، قبلا هم گفتیم که ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. حجت ظاهری و حجت باطنی، که حجت ظاهری رسول انبیا ائمه و عمل باطنه فالعقول، که عقل ها حجت باطنی ان. اینجوریه که بگی عقل هیچ ارزشی نداره، ما خدا رو با چی اثبات میکنیم؟ ما معاد رو با چی اثبات میکنیم؟ خود همین نبوت رو با چی اثبات کنیم؟ با عقل. پس عقل یک منبع قانونگذاریه و در تشریع به عنوان یه منبع به کار رفته و فقهای ما، کسانی که احکام رو در حقیقت برای ما بیان کردن، در کنار کتاب قرآن، سنت پیامبر و اهل بیت، اجماع چهارمین منبع رو هم گفتن، یعنی عقل. خب پس عقل و شرع با هم دیگه به شدت رابطه دارن. قبلا گفتیم دیگه، ما حکم به العقل، حکم به الشرع، ما حکم به الشرع، حکم به العقل. هرچه عقل حکم میکنه شرع هم حکم میکنه، هرچه شرع حکم عقل هم حکم میکنه، که به حال جزء مسلمات هست در فقه ما. پس ما هرچند ممکنه که حکم شرعی رو نداشته باشیم راجع مطلبی و عقلم در حقیقت مفسده پیدا بکنه، میگیم حکم دین هم همینه، یعنی مفسده داشته باشه حرام اجرا کردنش. برعکسش هم همینه، یعنی اگر جایی شرع حکمی رو میده، چون میدونیم که احکام اسلام دایر مدار مصلحت و مفسده است، یعنی قطعا مشکلی داشته که حکم حرام داده و قطعا مصلحتی داشته و مفید بوده که حکم وجوب رو داده، اینجا هم عقل میپذیره، میگه بله این درسته حتما، حتی اگر نفهمیده باشه که علتش چیه، ولی چون مبانیش رو میدونه بر مبنای تعقل هست، میپذیره و عقل حکم میکنه که تصدیق میکنه که این حکم درسته. خب چرا حالا عقل انسان جایگاه داره؟ به این دلیل که قوانین دینی ما با زندگی ما سر و کار داره و اسلام هم بر مبنای مفید بودن و مفسده داشتن در ماست. پس چون عقل میتونه برخی از این مسائل و مفاسد رو بفهمه، پس عقل مجتهد میتونه با توجه به شرایط مختلف و مکانهای مختلف بفهمه که چه چیزی میتونه حلال باشه، چه چیزی میتونه حرام باشه، گاهی وقتا یک زمان واجبه، گاهی وقتا مستحبه و مواردی از این قبیل. مثالی برای شما بزنم، مثلا درباره تجارت نجاسات، این نجس تجارتش حرامه. یعنی شما مثلا حالا مثلا خوک چون نجس و این هست، تجارتش هم حرامه. سگ چون نجس العین هست خرید و فروشش حرامه، مگر چند تا سگ، یکی از سگ ها سگ شکاری یا سگ گله و نگهبان باشه. این سگ ها نه، اینا تجارتشون. و عین نجاست از اون جهت که عین نجاست هست خرید و فروشش حرامه، پولش هم باطله و حرام. مگر عرض کردم مثلا اگه در مورد سگ، سگ به عنوان زیبایی مثلا خرید و فروش بشه این حرمت داره، حرام. ولی نه سگ گله باشه، نگهبان باشه، شکاری باشه، اینها. یا خون، خرید و فروش خون از اون جهت که نجس است حرام. قبلا مثلا در حوزه سحر و جادو و نمیدونم این حرفا استفاده میشده و هنوزم استفاده داره از این جهت، این حرامه. حالا امروزه مثلا در این 50 سال گذشته، 100 سال گذشته متوجه شدن که آقا این خون در بدن قابل انتقاله. یعنی بنده تصادفی کردم و نیاز به واحد خونی دارم و خون از دست رفته من زیاده و نیاز دارم که خون تزریق بشه به بدن بنده. شخصی میاد یه پولی میگیره یا نه رایگان خونی رو اهدا میکنه یا به من میده، پولی رو بهش میدم حالا یا نمیدم، به حال اگه تجارت باشه که پول بهش میدم. اینجا چی؟ اینجا میتونیم بگیم حرامه، نباید اتفاق بیفته؟ نه، اینجا عقل مجتهد بهش میگه آقا این خون از اون جهت که خون و نجس است تجارت نمیشود، از اون جهت که جان یک انسان رو داره نجات میده و در خود اون بدن میخواد چرخش داشته باشه داره استفاده میشه. و این تجارت نه تنها حرام نیست، نه تنها مستحب هم است، بلکه واجب هم میتونه باشه. اینجا عقل میاد و حکم میکنه و مصلحت و مفسده رو برای عقل مجتهد آشکار میکنه که مجتهد بتونه فتوای لازم رو در این زمینه بده. و خیلی از مسائل دیگه که تو این حوزه به شدت زیاد هست و مورد استفاده قرار بگیر. پس ویژگی اول سیستم قانون‌گذاری در اسلام که پویا هست نشون میده که عقل ورود داره به حریم قانون‌گذاری. عقل میتونه قانون‌گذاری بکنه، میتونه کمک بکنه به مجتهد در این که احکام شرعی رو بفهمه و احکام شرعی رو بیان بکنه و استنباط بکنه و برای مکلفین بیان بکنه. ویژگی دوم در قوانین اسلامی هستش که اجتهاد قوه محرکه اسلامه، نیروی محرکه اسلام حرکت میده. اجتهاد چیه؟ دوستان میدونن اجتهاد به معنای استنباط احکام جزئی و فرعی از اصول کلی است. یعنی مجتهد اصول کلی رو از قرآن کریم، از سنت پیامبر اکرم، از عقل به دست میاره، بعد مسائل جدید رو یا مسائلی که انسان بهش مبتلا میشه رو عرضه میکنه به این اصول کلی، از دلش چی به وجود میاره؟ مثل یک تابع ریاضی از دلش احکام فرعی بیان میشه، احکام فرعی به وجود میاد، احکام فرعی در حقیقت استنباط میشه. مثال ساده برای شما بزنم، مثلا مجتهد از آیات قرآن کریم، از روایات میفهمه که کل و مسکرن حرام، هر سکراوری حرامه. سکراور یعنی مثل اینکه مثلا انسان مست میشه دیگه، هر سکراوری حرامه. خب مثال سوالی که همیشه میپرسن، میگن آقا مثلا الکل که زمان پیغمبر و اهل بیت نبوده چرا الکل حرامه؟ مجتهد میگه آقا الکل سکراور است، آره یا نه؟ مقدمه اول بله. قانون اصول کلی ما چی بود؟ هر سکراوری حرام است، پس الکل حرام است. فرضاً کراک مثلا، نمیدونم حالا کراک سکراور هست یا نیست، نمیدونم حالا ماده دیگه که سکراور باشه، کراک مثلا سکراور است، هر سکراوری حرام است، پس کراک حرام است. این خیلی مثال سادهش بود دیگه. شما اون مسئله رو میگیری عرضه میکنی به این حکم کلی، حکم فرعی اون مسئله چی میشه؟ به دست میاد. به این کار میگن اجتهاد، استنباط، استنباط احکام فرعی از اصول کلی. خب حالا ما در اسلام اصول کلی داریم، قوانین ثابت داریم، یه سری قوانین متغیر هم داریم. اجتهاد میاد بین متغیرات و قوانین اسلامی هماهنگی ایجاد میکنه، با شرایط زمان اینها رو میسنجه. بله، یه جمله از اقبال لاهوری میاره که میگه که اجتهاد قوه محرکه اسلامه، کتاب احیای فکر دینی در اسلام از اقبال لاهوری، و از ابن سینا هم مطلبی رو در الهیات شفا نقل میکنه که میگه کلیات اسلامی ثابته، متغیر نیست، محدوده، ولی حوادث و مسائل نامحدودن، متغیرن، هر زمان مقتضیات خودش رو داره، پس ضرورت داره که در عصر و زمانی یه سری متخصص بشینه کلیات اسلامی رو که میشناسن و عارفن، یعنی شناخت دارن، اینا اجتهاد بکنن، استنباط بکنن و احکام اسلامی رو از دل این متغیرات بیرون بکشن و اینها رو برای مردم بیان بکنن. پس مجتهد وقتی میتونه وظیفش رو به انجام برسونه که اسلام شناس باشه، زمان شناس باشه، موضوع شناس باشه. یعنی چی؟ یعنی اولا بدونه احکام اسلامی چیست، اصول اساسی اسلام رو بدونه. دوم این که بدونه الان چه زمانه ایست، یعنی عالم زمان. سوم این که موضوع رو بشناسه، یعنی اون مسئله‌ای که داره عرضه میشه، اون موضوعی که داره ارائه میشه چه نوع موضوعی است، احاطه داشته باشه بهش و همه جوانبش رو بدانه و بهش در حقیقت علم داشته باشه. که کتاب از ابن قیم جوزیه مطلب میاره که ایشون در قرن هشتم درباره تأثیری که زمان و مکان داره بر اجتهاد صحبت کرده، که این مطلب جالبی است در کتاب اعلام الموقعین ابن قیم جوزیه در حقیقت اشاره کرده. پس اجتهاد هم نکته دوم شد که من مثالاشو زدم، خیلی مثالا راهگشاست از اینکه انسان بفهمه که اجتهاد چقدر نکته مهمی داره. مثلا بعضی سوال میکنن، خیلی آگاه نیستن، میگن آقا این احکام از کجا در میارن؟ مثلا خیلی من دارم عرفی میگم برای اینکه متوجه بشی این احکام از کجا در میاد. مثلا اون موقع که سیگار نبوده، اون موقع که مثلا فلان مسئله نبوده، راه این هست، اصول کلی وجود داره، اون مسئله عرضه میشه به این اصول کلی، از دل اصول کلی اون حکم فرعی در حقیقت مشخص میشه و آشکار میشه. سوم ویژگی از سیستم قانون‌گذاری در اسلام این هستش که احکام اسلامی مبتنی بر چی هست؟ بر مصلحت ها و مفسده های واقعی هست. اینجا مصلحت منظور مصلحتی که شما تو ذهنتون میاد که دروغ مصلحت و اینها نیست، اینجا مصلحت یعنی یک استفاده ای، مفید بودنی، حقیقت بودنی، منظور این هست، اون مصلحتی که در ذهن شما هست نیست. خب مبنا این هستش که میگیم خب خداوند که حکیمه، بی هدف که مطلبی رو نقل نمیکنه، پس هر دستوری که شارع میده، یعنی خداوند میده، مبتنی بر این هستش که برای فرد یا اجتماع مفید فایده است، یا برعکس میخواد یه مفسده ای رو دور کنه، یه فسادی رو دور بکنه. خب اگر که مصلحت داشته باشه که شارع میگه، یعنی خداوند میگه واجبه، اگر مفسده داشته باشه که میگه حرامه و حرمت رو بهش میده. خب اگر این گونه باشه که حالا پس احکام ما دارای علتهاییست، دارای حکمتهاییست، که حالا کتاب علل و شرایع شیخ صدوق هم بیان کرده که در بعضی از احکام چرا مثلا حکمی رو وضع شده، چرا حکمی حرمت وضع شده، چرا حکمی وجوب یا حلال بودنش وضع شده و بیان شده. پس مسائل و مفاسدی داریم که اینا درجات مختلفی هم دارن، لذا فقهای ما یک مطلبی رو نقل میکنن معمولا در کتبشون به نام تزاحم بین احکام. تزاحم از مزاحمت میاد، یعنی یه حکمی مانع یه حکم دیگه بشه، یه حکمی اجرا حکم دیگه رو جلوگیری بکنه، یا هر دو قابل اجرا نباشه. خب اگر تزاحم ایجاد بشه، اونی که مهمتره بر اونی که مهمه چیه؟ ارجحیت داره. اونی که مهمتره یعنی اونی که مصلحت بیشتری داره مقدم میشه برای اونی که مصلحت کمتری داره، یا برعکس اونی که مفسده بیشتری داره انجام نمیشه، اونی که مفسده کمتری داره انجام میشه، ها دفع افساد به فاسد اتفاق میفته. خب خود دین آمده اینا رو مشخص کرده و بیان کرده، مثلا فرض کنید که لمس بدن نامحرم حرامه، حالا اگه نامحرم تصادف کرده یا افتاده توی آب مثلا داره غرق میشه، اینجا نمیتونی بگی که خب دست دادن به نامحرم حرامه پس من نباید این مثلا لمس بکنم نامحرم رو نجات بدم از دل آب یا از تو تصادف. نه، اینجا شما باید واجب این استش که اون که اوجبه واجب تره این استش که جان یک انسانی رو نجات بدی، حتی اگر دائره بعد یک حرامی باشه که لمس بکنی بدنش رو. یعنی اون لحظه شما جان اون انسان رو باید نجات بدی نامحرم و هرچند که لمس ایجاد بشه، هرچند دیگه بعد از نجاتش دیگه اون لمس باز حرمت خودش رو داره و نباید انجام بشه. پس این انعطاف باعث میشه که این مصلحت و مفسده هایی که حتی عقل انسان رو خیلی وقتا میفهمه، دین هم بیان کرده، باعث میشه که انسان متوجه بشه که در حقیقت اسلام مؤلفه هایی داره احکامش و قوانینش که باعث میشن که پویا باشه و بتونه برای زمان های مختلف برنامه های مختلفی رو داشته باشه. چهارمین ویژگی این هستش که توجه به احکام اولی و ثانوی. خب ما دو نوع احکام داریم معمولا بیان میشه. احکام اولی احکامی هستن که ناظر بر نیازهای ثابت انسانن و این احکام جز در موارد اضطرار لغو نمیشن، از بین نمیرن. مثلا فرض کنید نماز خوندن، نماز خوندن این واجبه دیگه و احکام اولی هم هست. مثلا قتل نفس، نباید نفسی رو بکشی، حرمت داره. یا مثلا در عهد و پیمان نباید نقض بکنی، خیانت نباید بکنی. خب یعنی انسان ارتباط با خودش، ارتباط با خدا و ارتباط با جهان و ارتباط با هم نوع خودش احکامی رو داره که احکام اولیه هن دیگه. خب احکام ثانوی احکامی هن که وقتی ضرورت‌های فردی و اجتماعی ایجاد میشه اینا مقرر میشن، اینا ایجاد میشن، انگیزه های ثانویه دارن. وقتی مکلف یعنی انسان نمیتونه به احکام اولی در حقیقت پایبند باشه و اونا رو اجرا بکنه، احکام ثانویه وضع میشن. و ملاک احکام ثانویه این هست که ما نمیتونیم احکام اولیه رو انجام بدیم. خب مثلا وقتی حرجی اتفاق میفته، یعنی انسان به سختی میفته، احکام ثانویه میاد. مثل اضطرار انسان مضطر میشه، مثل بحث ضرر زدن و ضرر دیدن، مثل تقیه انسان جانش واقعا در خطره و باید جانش رو نجات بده. اهم و مهم، اون که مهمتره باید عمل بکنیم، حفظ نظام اسلامی و اساس دین. حفظ اساس دین ها در حقیقت شرایطی هن که استثنایی ایجاد میشه، استثنا میشن، یعنی در حقیقت فضایی رو ایجاد میکنن که انسان نمیتونه به اون احکام اولیه عمل بکنه. وقتی به احکام اولیه نمیشه عوض که عمل کرد، انسان به احکام ثانویهش در حقیقت عمل میکنه. در یک جایی قرار گرفتی، اگر نمازت رو مثلا به طرق شیوه شیعیان بخونی، گردنت رو میزنن، اونجا تقیه باید بکنی. نماز رو مثلا بر طبق اون مذهب باید فرضاً بخونی. حتی اینجا تقیه مادامی است که اساس دین در خطر قرار نگیره. مثلا در مورد ابی عبدالله علیه السلام، چون اساس دین در خطره، دیگه ابی عبدالله اونجا تقیه نمیکنه که بیعت بکنه مثلا با یزید. اساس دین در خطر، لذا حضرت تقیه نمی کنن و جان خودشون رو در راه اسلام میده. خب پنجم، عدم توجه به شکل و صورت ظاهر زندگی. انسان هرگز به ظاهر زندگی نپرداخته. خیلی عجیبه، معمولا رسانه های ما، رسانه های مخصوصا مخالف دین، تبلیغ میکنن که اسلام خیلی گیر داده به ظاهر زندگی مردم. معمولا پوشش و حجاب رو مثال میزنن برای اینکه بخوان این فضا رو خیلی ترغیب بکنن، در حالی که مطالبی که اسلام گفته بیشتر متوجه روح انسانه، متوجه معنای زندگیه. یعنی انسان، اسلام میخواد از راه بحث ظاهر که خیلی کم بهش پرداخته، در حقیقت میخواد فضای معنا رو و هدفها رو تو زندگی انسان عوض بکنه و درست بکنه. و این حفظ ظاهر در حقیقت توی ادیان دیگه خیلی بیشتر معمولا بهش اهمیت داده میشه. خب این ظاهر عوض میشه، ابزارها عوض میشه و وسایل عوض میشه. در حقیقت این ابزارها و وسایل هم که عقل اینها رو عوض میکنه، ولی اینها به عنوان ذاتش، به عنوان یه امر ثابت در نظر گرفت. مثلا اسلام نمیگه حتما باید با شمشیر بجنگی، اید دوله هم مستطعت و من قوه، میگه خودتون رو قوی کنید. حالا نمیگه حتما باید مثلا با تیراندازی خودتون رو قوی بکنید، که اینجوری نیست. یا مثلا اسلام میگه که غذا که میخوای بخوری پاک بخور و حلال بخور. اسلام نمیگه مثلا بله گوشت رو در فلان درجه مثلا بپز فلان و نه، این حرفا نیستش. نمیگه پیتزا بخور یا مثلا فلان چیز، نمیگه فقط پاک باشه حلال باشه. فقط این دو تا ملاک. در حوزه پوشش، در اینکه چه چیزی بپوشیم، در مورد خانوم ها که اصلا نگفته، در مورد آقایون مثلا گفته که مثلا زرباف نباشه یا مثلا ابریشم نباشه، بقیه چیزا باشه. نگفته مثلا قرمز بپوشی، سیاه بپوشی، فلان. میگه آقا فقط چی باشه؟ اون عورت انسان محفوظ باشه. عورت در مورد زن، دست ها غیر از مچ دست و مچ پا به پایین در حقیقت و صورت، گردی صورت، بقیه عورت زن محسوب بشه. و میگه این عورت پوشیده بشه. در مورد خانه که خونه نمیگه مثلا با چوب بساز، با سنگ بساز، با نمیدونم فلان آلیاژ بساز، که اصلا اسلام همچین احکامی نداره ابدا. فقط میگه عورت خانه محفوظ باشه، دیگه نمیگه چه شکلی بساز. حتی در پوشش هم همینطور. یعنی خیلی از مواردی که ما فکر میکنیم مسائل در حقیقت دینی هست، مسائل دینی نیست. و اینکه عورت زن حفظ بشود کفایت میکند. عورت زن هم که عرض کردم، در مورد مرد هم عورت مرد باید حفظ بشود عرض کردم. یه بحثی داریم درباره اینی که لباس شهرت نباید پوشیده بشه، یه بحثی هم داریم درباره که این حفظ حجاب صورت بگیره. حالا شما میخواید سفید بپوش، میخواید رنگ دیگه بپوش، ولی این در حقیقت حفظ حجاب در حقیقت اتفاق بیفته. جنسش هرچی میخواد باشه، شکلش هرچی میخواد باشه، حتی شکل در روز شکل اون عورت محفوظ باشه. برگردیم. پس در حوزه شکل ظاهری زندگی اینطور نیست که بگی که اسلام خیلی تاکید داره که مثلا فرض کنید که مثلا با شمشیر بجنگید. نه، اسلام میگه خودتون قوی کنید، دیگه نمیگه چطور. اصل معنا قوی شدن دین هست در برابر کفر. خب این که ظاهر، پس ظاهرها که عوض بشود تغییری در حوزه معنای دین ایجاد نمیشه. خیلی نکته جالبی است. و شش، قوانین کنترل کننده. ما یه سری قوانین در اسلام داریم که بر قوانین دیگه حکومت دارن، یعنی اینا مهمتر از اون قوانین دیگه هستن. و این اصولی که الان میگیم، احکامی که الان اشاره خواهیم کرد، هم تو عبادات هستن، هم در معاملات و تجارت هستن، هم در اخلاقیات هستن، که بقیه احکام رو تفسیر میکنن، کنترل میکنن، محدود میکنن. مثل قاعده لازرر، یعنی انسان حق ندارد به خودش ضرر بزند یا ضرری ببیند، به دیگران ضرر ببیند یا از دیگران ضرری ببیند. این قواعد حق وتو دارن، یعنی قوانین بقیه قوانین تا زمانی قابل اجراند که مرز ضرر نرسند، به مرز حرج نرسند. اگر به مرز حرج و ضرر برسند، اون قوانین اینا رو کنترل میکنن. مثلا ما تو نماز داریم که اگه میخوای نماز بخونی باید چیکار بکنی؟ وضو بگیری. خب همین قرآنی که میگه باید وضو بگیری، میگه اگر حرج و مشقتی ایجاد شد نیاز نیست وضو بگیری. میگه چیکار میکنه؟ میگه آقا وضو رو نگیر، تیمم بکن، یا میگه وضو جبیره بگیر. بله، همین قانونی که میگوید انسان باید بیست نماز بخونه، میگه نمیتونی بیستی بنشین، نمیتونی بنشینی بخواب بر راست، نمیتونی بخوابی بر راست، بر چپ بخواب. یعنی در یک بیابان گیر کردی، غذایی هم نداری بخوری، داری به مرز مردن میرسی، یه حیوان حرامگوش اونجا هست، نمیدونم حالا مثال بزنم شاید بلتون بیاد، مثلا گربه‌ای هست، نمیدونم سگی هست، چیزی هست که مجبوری او رو بخوری. اینجا دیگه حرام نیست، اینجا برای حفظ جان باید این حیوان رو ذبح بکنیم و بخوریم. حتی به هر حال ممکنه بلتونم بیاد و مشمئز بشید، ولی به هر حال اتفاقات هست. یکی از این دوستان ما میگفت در کویر قم، میگه برای بحث کار علمی رفته بودیم اونجا گیر کرده بودیم. جالبه، مثلا گیر کردیم چه اتفاق افتاده بود، زمین شناسی رو رشته شد بود، یه مرز مردن افتاده بودیم دیگه. نگفت چه غذاهایی خوردن و اینا رو چه کار کردن، ولی خب به حال انسان تو این وضعیت قرار میگیره که مجبوره برای حفظ حیاتش خلاصه از حرام هم استفاده بکنه برای غذا خوردن. و آخرین ویژگی که در سیستم قانونگذاری اسلام داریم این استش که حکومت اسلامی دارای اختیاراتی است. این حاکم اسلامی اختیاراتی داره که میتونه در امور امت دخل و تصرف بکنه، برای جامعه احکام صادر بکنه و این احکام هم پیرو به شرایط جامعه است. از علامه طباطبایی جمله رو نقل کرده، کتاب که جمله قشنگی است، میگه احکام حکومتی تصمیماتی هست که ولی امر در سایه قوانین شریعت و اینکه در حقیقت موافقت داشته باشن این قوانین با اون احکام به حسب مصلحت زمان این احکام رو تصمیمات رو اتخاذ میکنه، طبقش مقررات میگه، اجرا میکنه. اینا دارای اعتبارن، مثل اعتباری که شریعت دارن. بله. و این قوانین قابل تغییرن، تابع اون مصلحتی هستن که به وجود آمده، چون جامعه رو به کماله پس میتونه این قوانین رو هم داشته باشه. یا مثلا النبی اولا بالمؤمن من انفسه، نبی به مؤمنین از خودشون چی داره؟ اولویت بیشتری داره، پس به تبع این معصومین هم دارن، به تبع این هم از نظر حضرت امام دایره اختیارات فقیه محدود نیست به اندازه اختیارات پیامبر و امامان. ایشون میفرمایند در کتاب ولایت فقیه اگر فرد لایقی دارای دو خصلت علم و عدالت باشه حکومت تشکیل بده، همون ولایت پیامبر رو داره. و اینکه فکر کنید پیامبر اختیاراتش از حضرت امیر بیشتر بود، این توهمه. اینا یا اختیاراتی که حضرت امیر داره بیش از یک فقیه اینا باطله. یعنی اختیار بس در مقام نیست، بس در شخصیت نیست، بس در حوزه اختیارات. یا از شهید مطهری جمله نقل میکنن در کتاب اسلام مقتضیات زمان که میگن اگر نیازهای عمومی اقتضا کنه باید مالیات تصاعدی مثلا وضع کنی، یا مالیات رو اینجوری وضع بکنی که مثلا به فقرا برسه، یا اگر مصلحت گفت سلب مالکیت بشه، یعنی مالکیت رو از یک کسی سلب بکنه. خب اینا حکومت اسلامی میتونه این کار رو انجام بده و بنابر مصلحت اسلام مسلمانان حکومت میتونه حاکم قوانین رو وضع بکنه، حالا چه شرعی چه غیر شرعی. یا مثلا مسئله اجتماعی هست حکم حکومتی صادر بکنه. بله، کار اینا تو حوزه ولایت فقیه خواهیم گفت. پس با این نگاهی که عرض کردیم حکومت اسلامی میتونه برخی از قوانین، مثلا فرض بکنید که همه دوست دارن برن مکه، همه هم مثلا فرض کنید استطاعت مالی دارن، خب اینجا حکومت اسلامی نمیتونه اجازه بده همه باشن برن مکه. خب 3 میلیون نفر 4 میلیون نفر میره، محدودیت هایی هست، نمیشه حج انجام داد، تازه بعضی وقتا هم بالاخره برخی شهید میشن دیگه. حالا وقت فرض کنید 5 میلیون نفر 100 میلیون نفر بخوام برن مکه، این که نمیشه. حکومت اسلامی میاد مرزا رو میبنده، جلوی حتی حج رو میگیره. این با توجه به اختیاراتی است که یک فقیه و حاکم اسلامی داره و میتونه انجام بده. خب تا صفحه 85 رسیدیم، اگر مرور داشته باشیم حکمت ختم نبوت تبلیغی رو خدمت حضرات عرض کردیم، بعد حکمت ختم نبوت تشریعی رو وارد شدیم، اسلام و مقتضیات زمان رو عرض کردیم، بحث سه تفسیر تقاضای زمان رو گفتیم و نیازمندی های اولی و ثانوی رو بیان کردیم و بحث این که قوانین چگونه هستن. بعد وارد سیستم قانونگذاری در اسلام شدیم که اولیش ورود عقل به حریم قانونگذاری بود، دومیش اجتهاد قوه محرک اسلام بود، سومیش مبتنی بودن احکام بر مسائل منفذ واقعی بود، چهارم توجه به احکام اولی و ثانوی بود، پنجم عدم توجه به شکل و صورت ظاهری زندگی، و ششم قوانین کنترل کرده، در نهایت اختیارات حکومت اسلامی بود که به صورت مفصل بهشون پرداختیم. و امیدواریم که دوستان حتما مد نظر قرار بدن و اینها رو مرور بکنن، چون مباحث کار وقتا فرار هست، بعضیشون رو در حقیقت تازه شاید شنیدید و مستحضر هستید که مطالبی که انسان تازه بشته بالاخره نیاز به این داره که تکرار بشه، حتما تکرار بکنید که مشکلی پیش نیاد، چون مطالب به صورت غیر حضوری هم داره ارائه میشه، باز توجه رو کمتر داره. از این نظر حتما مد نظر قرار بدید که مرور بکنید. در روایات داریم که خذ العلم من شفتی العالم، انسان باید علم رو از دولب عالم بشنوه و ببینه، یعنی حضور داشته باشه در مجلس. حالا من که عالم نیستم، کلا علم رو دارم عرض میکنم، لذا چون حضور فیزیکی نداریم و ارتباط نزدیک نداریم، قطعا ممکنه که دقت و توجه کمتر بشه. خواهش من است که دقت بکنید و توجه بکنید که انشالله بتونیم از این مرحله هم گذر بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.